أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در کتاب مبانی تکملة المنهاج بود، یعنی فقه درس خارجمون بر اساس مبانی تکملة المنهاج بود و بحثی که مطرح کردیم این بود که مرحوم آیت الله ماوی خویی فرمود قاضی بر دو نوع، قاضی منصوب و قاضی تحکیم. ما برای قاضی منصوب که در حقیقت گفتیم شرطش اینه که مجتهد باشه، و حالا که مجتهد باشه این قاضی منصوب یعنی منصوب من قبل المعصوم علیه السلامه. اگر یک عالمی به درجه اجتهاد برسد قدرت او و کلام او نافذه و در مورد یک نزایی اگر چنانچه حکم کرد حکم او نافذه و اون حکمش در حقیقت حکم من قبل الائمه علیه السلامه و حکم من قبل الائمه هم من قبل الرسول صلی الله علیه و آله و سلم هست، چون ائمه منصوب من قبل الرسول و باز رسول هم که منصوب من قبل الله تعالی، پس بنابراین حکم الله تعالی میشه. به همین جهت هم امام صادق علیه السلام فرمود فإنی جعلته حاکما، من او را به عنوان حاکم قرار میدم بین شما افرادی که با هم نزاع کردید. اگر او حکمی بکند اون حکم او آخر حرفه و دیگه در واقع پایان حرفه. خب ببینید دوستان عزیز، ما به احادیثی استشهاد کردیم. حدیث اول اون حدیثی بود که در حقیقت توقیع شریف بود، حدیث دوم مقوله عمر بن حنظله بود که من اشاره کردم خدمت دوستان. ما در درس خارج هم چند جلسه درباره سندش صحبت کردیم، اما من دوستان را حواله دادم به کارگاه حدیث شناسی که در کانال هست و ما حدود 24 جلسه درباره مقبوله عمر بن حنظله از نظر سند و متنش صحبت کردیم که فوق العاده حدیثی بود و مرحوم مولا احمد اردبیلی رحمت الله علیه فرمود 15 تا حکم و قاعده مهم ازش استفاده میشه. اما سومین روایتی را که وارد شدیم مشهوره ابی خدیجه بود. این مشهوره ابی خدیجه را ما از این جلسه میخوام از نظر سندی توضیح بدیم. بریم، شما وقتی که به تهذیب مراجعه میکنید یا به وسایل شیعه مراجعه میکنید، دوستان عزیز، نوشته مرحوم شیخ طوسی نقل میکنه در کتاب تهذیب الاحکام خودش جلد 6 صفحه 303 مینویسه محمد ابن علی ابن المحبوب. ببینید در اول سند شیخ طوسی ظاهر تهذیب را که آدم نگاه میکنه نوشته محمد ابن علی ابن المحبوب، یعنی محمد ابن علی پسر حسن ابن محبوبه. بعد او از کی نقل میکنه؟ از احمد ابن محمد نقل میکنه. عن الحسین ابن سعید که در 228 فوت کرده، عن ابی الجهم، عن ابی خدیجه. ابی خدیجه همون سالم ابن مکرمه که انشالله ما درباره او صحبت میکنیم، که ایشون نقل میکنه که امام علیه السلام فرمود مرا بعثنی ابو عبدالله علیه السلام الى اصحابنا، مرا به سوی اصحابم فرستاد. خب ما الان فقه الحدیث این روایت رو نمیخوام وارد بشیم، میخوام فقط سندش رو بحث کنیم در این چند جلسه. ببینید این روایت شیخ طوسی متوفای 460 یعنی در قرن پنجم بوده، در نیمه اول قرن پنجم. خب و مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیب الاحکام بلا فاصله می نویسه محمد ابن علی ابن المحبوب. خب شیخ طوسی که نمیتونه محمد ابن علی ابن محبوب نقل کنه، چون گفتیم محمد ابن علی ابن محبوب اینا سه تا پدر و پسر و پدر و نوه هستن. ببینید محمد فرزند علی فرزند محبوب، یعنی ابن محبوب، ما محبوب جدشونه. محبوب دو تا فرزند داشته، یکی به نام علی ابن محبوب، یکی به نام حسن ابن محبوب. حسن ابن محبوب در 204 فوت کرده، یعنی در همون سالی که حضرت رضا علیه السلام در طوس به شهادت رسید. بعد اصحاب حضرت رضا، حضرت هادی علیه السلام و حضرت جواد علیه السلام هست، یعنی حسن ابن محبوب. خب پس این روایت فرزند ابن محبوب میشه علی ابن محبوب و حسن ابن محبوب، باز فرزند علی ابن محبوب میشه محمد ابن محبوب. خب محمد ابن محبوب از اصحاب امام عسکری و امام هادی است. چطور شیخ طوسی از اون میخواد نقل کنه؟ اینجاست که این روایت را ما میگیم معلق. روایت معلق معناش اینه که مرحوم شیخ طوسی در المشیخه یا در المشیخه که در آخر تهذیب الاحکام هست جلد 10، شما اگر ملاحظه بفرمایید شیخ طوسی نوشته که آقا اون چرا که من از محمد ابن علی ابن محبوب نقل کردم چیه؟ خب ما میریم به المشیخه مراجعه میکنیم. شما دوستان الان امکانات لپتاپ دارید، میتونید فوری مثلا در نرم افزار بزنید تا ببینید تاریخ شیخ طوسی به محمد ابن علی ابن محبوب کیه. ما وقتی به اونجا مراجعه میکنیم میبینیم نوشته و اما ما رویته عن علی محمد ابن علی ابن محبوب فقد رویته عن فقد اخبرنی بهی ابو عبدالله الحسین ابن عبیدالله الغزایر. پس اولین کسی که شیخ طوسی از اوش نقل میکنه، یعنی بعد از استادش، ابو عبدالله حسین ابن عبیدالله غزایری است. ما در بین اساتید مرحوم شیخ طوسی دو تا ابو عبدالله داریم. یکی ابو عبدالله محمد ابن نعمان که خیلی شیخ طوسی ازش نقل میکنه، متوفای 413، و یکی ابو عبدالله حسین ابن عبیدالله غزایری که باز شیخ طوسی ازش خیلی نقل میکنه، متوفای 411. خب ببینید من میخوام طریق شیخ طوسی یعنی چه؟ یعنی ما یک سند داریم، یک تعبیر دیگر اسناد، یک طریق داریم که عبارت سوم همون سنده. پس سند و اسناد و طریق به یک معنیه، منتها غالبا طریق رو در جای میگن که به شیوه تعلیق باشه. مثلا الان که شیخ طوسی آمده گفته محمد ابن علی ابن محبوب، خب میگیم آقا واسطه های بین شیخ طوسی و بین محمد ابن علی ابن محبوب کیه؟ چه کسانی هستن؟ میگیم آقا واسطه شون کیه؟ واسطه شون اول ابو عبدالله حسین ابن عبیدالله غزایری. ایشون از کی نقل میکنه؟ یعنی 411. انا احمد ابن محمد ابن یحیای العطار. این احمد ابن محمد ابن یحیای عطار در طبقه مرحوم کلینیه، مرحوم ثقت الاسلام کلینی، مرحوم پدر صدوق، مرحوم محمد ابن الحسن ابن الولید، اینا همه در یک طبقه هستن، یعنی در نیمه اول قرن چهارم بودن. شیخ کلینی در 329 فوت کرده به قول نجاشی، پدر مرحوم صدوق در 329 فوت کرده، یعنی همون سال آخر غیبت صغرا. مرحوم محمد ابن الحسن ابن الولید هم باز در 329 فوت کرده. نگاه کنید این در حقیقت اینا در نیمه اول قرن چهارم بودن. حسن ابن ابی عقیل عمانی که ما با سال فوتش نمیدونیم در نیمه اول قرن چهارم بوده. پس احمد ابن محمد ابن یحیی در طبقه کلینی است، لذا استاد احمد ابن محمد ابن یحیی پدرشه. کیه؟ محمد ابن یحیی، همون محمد ابن یحیی که یکی از اساتید مرحوم کلینی هم هست. من دارم طریق را هنوز درست میکنم. یکی از استادهای مرحوم کلینی هم هست و مرحوم کلینی بعد از علی ابن ابراهیم بیشترین روایات را از همین محمد ابن یحیی آورده. خب پس می‌بینید طریق مرحوم شیخ صدوق، یک ببخشید شیخ طوسی رحمت الله علیه، به محمد ابن علی ابن محبوب. یعنی شما فاصله بین شیخ طوسی و محمد ابن علی ابن محبوب این چند راوی را باید بنویسید ها. بنویسید الحسین ابن عبیدالله، اخبرنی الحسین ابن عبیدالله الغضابی، ان احمد ابن محمد ابن یحیی العطار، این طبقه دوم بعد از شیخ، طبقه سوم، ان ابیه محمد ابن یحیی، این طبقه سوم که معاصر استاد کلینی میشه. خب مرحوم شیخ طوسی همه جا با دو واسطه از کلینی نقل میکنه، ان محمد ابن علی ابن محبوب. پس واسطه های بین شیخ طوسی و بین مرحوم محمد ابن علی ابن محبوب دوستان ستا شدن. یکی مرحوم ابن غزایری، یکی مرحوم احمد ابن محمد ابن یحیی و یکی هم پدرش محمد ابن یحیی. این سه تا واسطه در حقیقت اینها واسطه های بیشین شیخ طوسی هستند تا محمد ابن علی ابن محبوب. پس ببینید ما این سلسله طریق را درست کردیم، به این میگن طرق، جمعش میشه جمع طریق میگن میشه طرق. و شیخ طوسی و شیخ صدوق سبکشون اینه که روایت را آوردن تعلیق کردن، یعنی صدر سند را حذف کردن و نام صاحب کتاب را میارن که ازش نقل میکنن و بعد اون کتابی که آمدن این طرق را درش نقل کردن اسمش هست المشیخه، یا به قول مرحوم میرداماد اسمش رو میذارن المشیخه. المشیخه در کتاب لسان العرب مراجعه میکنیم میبینیم که نوشته برای کلمه شیخ 11 جمعشون نام برده، در قاموس المحیط هم فیروز آبادی هم همینطور، یعنی در لسان العرب محمد ابن مکرم ابن منظور افریقی متوفای 711 و در القاموس المحیط محمد ابن یعقوب فیروز آبادی متوفای 816 11 جمع مکسر نام برده. بنابراین مشیخه و مشیخه هر دو جمع مکسرن، اما بعضی ها اعتقاد دارن که نه، مشیخه جمع مکسر نیست، اسم جمعه. مشیخه مثل کلمه قومه در واقع دوستان عزیز، مثل کلمه قوم، مثل کلمه نسا، مثل کلمه نسوه، نسوان، اینا اسم جمعه. خب ما یک طریق مرحوم شیخ طوسی به محمد ابن علی ابن محبوب رو خوندیم، بعد از محمد ابن علی ابن محبوب هم دیگه سلسله سند در واقع دوستان عزیز یادتون هست چگونه بود سلسله سند، این طوریه که باز محمد ابن علی ابن محبوب از کی نقل میکنه؟ از عرض خدمت شریف با سعادت شما که احمد ابن محمد، که حالا بحث میکنیم احمد ابن محمد کیه، مشترک بین دو نفر. باز ایشون نقل میکنه از حسین ابن سعید احوازی، اون شخصیت بزرگ، و اون نقل میکنه از ابوالجهم، و ابوالجهم نقل میکنه از ابی خدیجه که کنیه صاحب ابن مکرمه. این یک طریق، الان ما یک طریق مشهوره ابی خدیجه رو خوندیم، اینم که میگن مشهوره گفتیم چون اونقدر در کتاب ها نقل شده که دیگه شهرت داره. و اما دوستان عزیز طریق دوم، در واقع طریق دوم که مرحوم شیخ طوسی رحمت ببخشید، طریق دوم و سند دومی که مشهوره ابی خدیجه داره، این طریقی که خوندیم طریق شیخ طوسی بود، طریق دوم و سند دوم سند مرحوم صدوق رحمت الله علیه است. خب مرحوم صدوق متوفای 381 در کتاب خودش دوستان عزیز، یعنی در کتاب من لا یحضره الفقی نقل کرده و ایشونم باز از کی نقل میکنه؟ از احمد ابن عائض. خب احمد ابن عائض یک راویه که قبل از ابی خدیجه سالم ابن مکرم نقل میکنه و ابی خدیجه سالم ابن مکرم از اصحاب حضرت صادق علیه السلام بوده، یک راوی که بعدش باشه میشه احمد ابن عائض. یعنی شما حساب کنید تا سنه 200 ما سند داریم. خب شیخ صدوق سنه چند فوت کرده؟ 381. این 180 سال واسطه ها کیا هم؟ این باز همون طریق میشه، طریق بین شیخ صدوق رحمت الله علیه و احمد ابن عائض، و طریق صدوق دوستان عزیز به احمد ابن عائض را هم باز انشاءالله بررسی میکنیم در واقع. و عرض خدمت شریف با سعادت شما یکی یکی راویاشو شناسایی میکنیم. ما همونطور که خدمت رفقا بارها عرض کردیم و دوستانم به ما اجازه دادن فرمودن ما شتاب زده نمیخوایم عمل کنیم، عجله هم نداریم، تا کنه کار تا جایی که در واقع بتونیم بحث را ادامه میدیم، هم از بحثای رجالی، هم از بحثای فقهی و هم از بحثای حدیثی. حالا اجازه بدید من به المشیخه شیخ صدوق که در آخر کتاب دوستان عزیز، کتاب شریف ارسهونت شریف با سعادت شما من لا یحضره الفقیه هست، مراجعه کنیم و از اونجا مرحوم شیخ صدوق، شیخ مرحوم آیت الله آقای خوبی هم دوستان عزیز آورده در جلد 2 صفحه 129 ترجمه، یعنی طریق شیخ صدوق رحمت الله علیه به احمد ابن عائض و در کتاب من لا یحضره الفقیه در جلد 4 صفحه 514 موجوده. طریق شیخ صدوق به احمد ابن عائض چیه؟ یعنی دومین سند مشهور دومین سند چیه؟ اینه در واقع. اول میگه اخبرنی ابی، بسیاری از روایاتی که مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه نقل میکنه از طریق پدرشه. پدرش یعنی علی ابن بابوی. من قبلا هم گفتم این خاندان بابوی سه تا پدر و پسر و نوه هستن. بابوی جدشونه، علی ابن بابوی پسرشه. باز علی ابن بابوی نامه نوشت به امام زمان علیه السلام و تقاضای فرزند کرد، چون سن و سالش گذشته بود و بچه دار نمیشه. به حضرت حجت صلوات الله و سلام علی عجل الله تعالی فرجه الشریف و نامه جواب مرقوم فرمودن که دعا کردیم خداوند به تو فرزندی میده که از ناشرین مکتب اهل بیت علیهم السلام میشه. و واقعا شیخ صدوق ناشر مکتب اهل بیت شد و در حقیقت مرحوم شیخ صدوق فوق‌العاده است، فوق‌العاده. والد الصدوق یعنی اولین کس همو ابوه و پدرش هست، ان سعد ابن عبدالله. دومین واسطه بین صدوق و احمد ابن عائض سعد ابن عبدالله اشعری است که در 303 فوت کرده. پدر صدوق در 329 فوت کرده. یعنی اینا هر دو در دوره غیبت صغرا بودن. ان احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی، همونی که در کسند طریق مرحوم شیخ صدوق شیخ طوسی هم هست و ما از همین قرینه استفاده خواهیم کرد که شاید مراد احمد ابن محمد ابن عیسی باشه، از اون احمد ابن محمد، نه احمد ابن محمد ابن خالد برد. ان الحسن ابن علی الوشا، از حسن ابن علی الوشا روایت میکنه. و خب بعد حسن ابن علی ابن وشا در واقع هم روایت میکنه از احمد ابن العائز، احمد ابن عائز. و احمد ابن عائز هم روایت میکنه از سالم ابن مکرم. این هم طریق مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه هست. بس من هر دو طریق رو خوندم. حالا دوستان عزیز بیم طریقها رو بررسی کنیم، ببینیم طریق شیخ صدوق آیا صحیحه یا نه، و طریق شیخ طوسی رحمت الله علیه آیا صحیحه یا نه. این روایت رو مرحوم کلینی رحمت الله علیه نیاورده و این خیلی تعجبه که یک روایتی که اینقدر شهرت داشته و بعدها در میان فقها هم معروف به مشهوره شده، اما این تاریخ را مرحوم شیخ کلینی رحمت الله علیه و روایت را نیاوردن. خب ملاحظه بفرمایید دوستان عزیز، اولین استادی که مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه از ایشون حدیث رو نقل میکنه کیه؟ اولین استاد ابو عبدالله حسین ابن عبیدالله غزائری هست. توجه داشته باشید غزائر عبارت از یک لباس مخصوصی بوده که در اون زمان میبافتن و هر کسی که میگفته مثلا شغلش این بوده که این لباس ها رو میفروش معروف بوده به غزائری. این وجهش را مرحوم ابوالهدای کلباسی در کتاب سماع المقال بیان میکنه. اونجا سماع المقال دوستان عزیز دو مجلد رساله های رجالی داره، یک رساله در باب مرحوم ابن غزائری است. خیلی نکات ریزی رو ایشون بررسی کرده با حوصله. واقعا اون کتاب را اگر مراجعه کنیم واقعا رساله علمی رو میفهمیم یعنی چه. پس ابو عبدالله حسین ابن عبیدالله غزائری. حالا یک سوال اینجاست که آیا ابو عبدالله حسین ابن عبیدالله غزائری ثقتون املا؟ آبی یک سوال در واقع. استاد هادوی تهرانی دوستان عزیز که الان از فضلای حوزه علمی قم هستن و من قبلن هم از کتاب الغذاییشون الغذا و القاضی مطلب نقل کردم، یک کتابی در علم رجال داره به نام تحریر المقال فی کلیات علم الرجال. اونجا یه قاعده مطرح میکنه که مشایخی مثل ابن غزائری ها یا ثقات و املا. نگاه کنید دوستان عزیز، ما اول یک کلمه را یه قاعده میگم، میگم آقا قاعده ای که فوق این حرف هاست، یعنی حرفای رجالی هاست. ما یه قاعده ای داریم و او این که مشایخ بزرگ ما مثل مرحوم مفید، مثل مرحوم شیخ صدوق، مثل مرحوم طوسی، مثل مرحوم ابن قزائری، مثل مثلا ابو صلاح حلبی، مثل عبدالعزیز ابن براج، مثل کراچکی رحمت الله علیه و سید مرتضی علم الهدا، مرحوم صابونی، مرحوم جعفی، مرحوم حسن ابن ابی عقیل عمانی، این بزرگان ما، مرحوم ابن جنید اسکافی، آیا اینا نیاز داره که ما درباره اونها بریم بگردیم که لفظ ثقتون وارد شده یا نه؟ شما الان من یک مثال میزنم براتون. مثلا خود مرحوم صدوق رحمت الله علیه الان نه در کتاب نجاشی کلمه ثقتون وارد شده و نه در کتاب مرحوم شیخ طوسی. تعبیری که آمده نوشته آقا صدوق رحمت الله علیه رئیس امیین بوده، وجه اصحابنا بوده و متقدمهم و حفظتهم، خیلی حافظه قوی داشته، احادیث را حفظ بوده، اما کلمه ثقتون نیامده. ولی مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه میگه آقا توجه داشته باشید، این مشایخ بزرگی که هستن، مشایخ اجازه، اینا دیگه مستغنی از تزکیه هستن، یعنی لازم نیست ما درباره توفیق و تضعیف اینا بحث کنیم. کلینی را اگر ما بیم بگیم آقا ثقتون، درسته که نجاشی درباره کلینی فرموده او ثقه اهل الحدیث، نجاشی درباره مثلا فرض بکنیم که ابن جنید فرموده ثقتون، درباره حسن ابن ابی عقیل عمانی فرموده ثقتون، در این تعبیرات را آورده، ولی اینا شأن بالاتری دارند، در حقیقت نیازی به این کلمات نیستن. به قول مرحوم صدوق رحمت الله علیه، مرحوم شهید ثانی میگه مشایخ اجازه و این بزرگان ما، اینا مستغنون عن التزکیه. مثل اینه که ما بیم بحث کنیم آیا آیت الله از آقای بروجردی احتیاج به توثیق داره یا نداره. آیت الله از آقای بروجردی که شأنش اجل از این که ما بحث کنیم، شأنش اجل از اینه که بحث کنیم. ولی در این حال بعضی رجالی های متشدد ما داریم. من در یک سلسله بحث های دوستان عزیز که 60 جلسه اینها را برای دوستانمون در مدرسه عالی نواب القا کردم و پارسال من ماه رمضان که دی بودم که کرونا بود، درس هم غیر حضوری بود دیگه، من اینها را از حفظ ادا کردم و هیچ کتابی هم من اونجا نداشتم، فقط تنها کتابی که داشتم این کتاب علوم حدیث خودم بود که بر اساس او آمدم سیر بحث را انتخاب کردم. اما دیگه مطالب گسترده‌ای که ما در 60 جلسه بیان کرده باشیم در اون کتاب نیست، اون کتاب خیلی مختصر و مثلا فرض می‌کنیم تلگرافی دوستان. لذا من از دوستان تقاضا می‌کنم که برن اون کتاب را، اون درس‌ها را گوش کنن، مقارنه مبانی رجالی شیعه و اهل سنت. الان هم باز یک درسی داریم با عنوان مقارنه مبانی حدیثی شیعه و اهل سنت که تا الان من فکر میکنم 27 جلسه را گفتم. مقصود دوستان عزیز ملاحظه‌فرمایید در اونجا آمدم علمای رجال را به دو دسته، به سه دسته تقسیم کردیم، چه علمای رجال شیعه چه اهل سنت. این تقسیم را هم اولین بار شمس الدین محمد ذهبی میگه، متوفای 748، میگه آقا علمای رجال سه دسته هم. یک دسته متشددن، مثلا در میان علمای رجال اهل سنت عقیلی اینطوریه، خیلی سختگیره، خود شمس الدین محمد ذهبی اینطوریه، سختگیره، درست؟ مثلا شما نگاه کنید درباره زراره می نویسه ثقتون ثقتون الا انه رافضیون، این ثقه هست و ایو ثقتن، ببخشید تعبیرش اینه ثقتون و ایو ثقتن، چه ثقه ای؟ الا انه رافضیون. این تقسیم درباره علمای اهل سنت هست که بعضی ها متشددن، بعضی ها متساهلن و بعضی هم دوستان عزیز معتدلن. دقیقا همین تقسیم درباره علمای شیعه هست، درباره علمای اهل سنت هم ذهبی میگه بعضی علمای ما در رجال خیلی متشددن، بعضی ها معتدلن، بعضی ها متساهلن، یعنی به هر میرزا حسین نوری خیلی سعی میکنه در خاتمه مستدرک که روات را ثقه در بیاره. بزرگان دیگه مثل مرحوم علامه شوشدری، مثل مرحوم مامقانی، مثل علیاری در بهجت الامال، اینا معتدلن، در واقع معتدلن. خب نگاه کنید این مرحوم حسین ابن عبیدالله قزایری جزء اون افرادی است که دیگه نیاز به توصیف نداره. اما مرحوم آیت الله خویی نقل میکنه در کتاب معجم و رجال الحدیث که میگه درباره صدوق، نگاه کنید صدوق بالاتر از ابن قزایری است، درباره صدوق یک بحرانی نامی میگه ایشون چون لفظ ثقتون وارد نشده پس ثقه نیست. بعد مرحوم آیت الله خویی میفرماد اگر ما اینطوری حساب کنیم دیگه و علال اسلام السلام شخصیت هایی مثل ابن قزایری، مثل شیخ صدوق و اینا که گفتیم دیگه نیازی به توثیق ندارن. با این تعبیری که من کردم دیگه اصلا اینا نیازی به توثیق ندارن. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.